سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ و شینزو آبه تلفنی گفتگو کردند. غلام حسین اسماعیلی از موافقت قوه قضاییه با آزادی نزار زکا خبر داد. و قوه قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در آستانه سفر سه روزه نخست وزیر ژاپن به تهران تلفنی گفتگو کردند. یوشیدی سوگا سخنگوی دولت ژاپن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت دو طرف در این تماس تلفنی مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع ایران را مورد تبادل نظر قرار دادند. به گفته این سخنگو پس از 41 سال شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن خواهد بود که در مدت اقامتش در ایران با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش رویترز، نخست وزیر ژاپن قرار است روز چهارشنبه با حسن روحانی و روز پنجشنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در این دیدار شینزو آبه تلاش خواهد کرد در جهت کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند. در همین بخش کوتاه خبری تحلیلی درباره سفر آقای آبه به تهران بیشتر خواهید شنید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید این نهاد پس از بررسی درخواست آزادی نزار زکا تصمیم به آزادی این شهروند لبنانی گرفته است و او را به مقامات لبنانی تحویل خواهد داد. بنابر گفته غلام حسین اسماعیلی، این درخواست از سوی رئیس جمهوری لبنان انجام شده و به گفته او حزب الله لبنان نیز آن را به مصلحت خود دانسته است. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد در ایران به جاسوسی متهم و به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. خبر بازداشت آقای زکا اولین بار در آبان سال 94 منتشر شد. او که کارشناس فناوری اطلاعات است، در شهریور سال 94 از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود، ولی 3 روز بعد در حالی که قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد و آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. این قانون سال 94 تصویب شده بود و قوه قضاییه موظف بود آیین‌نامه آن را تهیه و ابلاغ کند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود شرایط این قانون را اینگونه توضیح می‌دهد:
کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرجه در این قانون بشود، قبل از انتصاب ابتداءً باید یک تعهدنامه بدهد که من متعهد می‌شوم با انتصاب در این سمتی که مشمول این قانون هست، هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره اموال و دارایی خودم رو اعلام بکنم.
بر اساس این آیین‌نامه یک سامانه برای رسیدگی به دارایی مقام‌های دولتی ایجاد می‌شود، اما اطلاعات این سامانه محرمانه خواهد بود. از جمله مقام‌های مشمول این قانون رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و همسران و فرزندانشان و همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان قوه قضاییه اند. در سالهای گذشته گزارش‌های مختلفی درباره دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، اما به دلیل محرمانه بودن دارایی‌ها جزئیات دقیقی از حقوق آنها وجود ندارد. و سرانجام اینکه مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با اشاره به اینستکس یا سازوکار ویژه اروپا برای معامله با ایران گفت کشورش با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم علیه ایران برخورد خواهد کرد. خانم اورتگاس با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران و سفر پیش روی نخست وزیر ژاپن به تهران گفت حل اختلافات بین واشنگتن و تهران تنها از طریق دستیابی به یک توافق جدید و بهتر میسر خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدید روزهای اخیر مقام‌های ایرانی مبنی بر کاهش تعهدات تهران در چارچوب برجام را گامی اشتباه دانست. این در حالی است که حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن به نقل از خبرگزاری بلومبرگ در توییتی از تصمیم آمریکا بر تحریم نهاد مالی متناظر ایرانی اینستکس خبر داده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. در خبرها شنیدید از سفر قریب الوقوع شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران. آقای آبه فردا چهارشنبه برای سفری 3 روزه وارد تهران خواهد شد. با آیت الله خامنه ای و حسن روحانی دیدار خواهد کرد. این دیدارها در پی افزایش تنش‌هاست میان تهران و واشنگتن و همچنین عدم تمدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران که شامل ژاپن هم میشه. ژاپن یکی از 8 کشوری بود که معافیت تحریمی دریافت کرده بود، اما این معافیت متوقف شد. با فرزانه روستایی تحلیلگر امور سیاسی همراه میشیم تا نگاهی بندازیم به این سفر. خانم روستایی سلام میکنم به شما. ژاپن یکی از مشتریان اصلی نفت ایران هست در آسیا. این خرید نفت از سوی ژاپن متوقف شده، اما ژاپن مایل که همچنان ادامه بده خرید نفت رو از ایران. فکر میکنید که سفر آقای آبه به ایران منجر به این بشه که بتونه مزایای ویژه از آمریکا دریافت کنه و همچنان بتونه به خرید نفت ایران ادامه بده؟
اگر منظور شما اینه که نخست وزیر ژاپن در جریان این سفر بتواند دوباره یک استثناء یا یک شرایطی را از آمریکا دریافت کنه که بتواند دوباره به نفت ایران وصل بشه، این خیلی بعیده. تقریبا میشه گفت که قطعاً که این اتفاق نخواهد افتاد و کاخ سفید مشخصا تمام استثناها رو برداشته و این سیستم عوض نخواهد شد. اما سفر ایشون رو از یک لحاظ باید مهم ارزیابی کرد، از نگاه سیستم ژاپن، و اون اینه که در واقع مبادلات ایران و ژاپن به عنوان ایران کشوری که 82 میلیون جمعیت داره بسیار مصرفگراست و برای ژاپن بسیار مهمه، این روابط اقتصادی دو کشور به شدت کاهش پیدا کرده، یا حداقل واردات ژاپن از ایران حدود 95% کاهش پیدا کرده. خب این مفهومش اینه که ارتباط ایران و ژاپن به شدت کاهش پیدا می‌کنه. در ضمن به غیر از ایران، ژاپن از دیگر کشورهای منطقه هم نفت دریافت می‌کنه. ادامه تنش‌ها ممکنه شرایط رو به سمت سوی پیش ببره که هزینه واردات نفت ژاپن از خاورمیانه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش پیدا کنه. در نتیجه آقای نخست وزیر ژاپن هم بحث شده به سریال سفر نخست وزیرها و وزرای خارجه به تهران تا اگر امکان پذیر بود بتواند یک میانجیگری رو انجام بدن. اما در هر حال این میانجیگری هرچند که خیلی خوبه، باز هم بعید به نظر میرسه که ژاپن بتواند تأثیر بگذاره روی این معادلات تنش‌آمیزی که بین ایران و آمریکا وجود داره.
خانم روستایی، رسانه‌های اصولگرا در ایران از جمله روزنامه کیهان حمله کردند به این سفرها که شما هم بهش اشاره کردید. سریال سفرها، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان دوشنبه در ایران بود، حالا آقای آبم که فردا خواهد رفت. در این شرایط فعلی، تنش‌هایی که وجود داره، تأکید حسن روحانی مبنی بر این که ایران فقط در پی دیپلماسی هست، چرا رسانه‌های اصولگرا چنین حملاتی را آغاز کردند؟
توی چیدمان سیاسی که در ایران وجود داره و بخشی از این رو جهان غرب متوجه نمیشه یا در هر حضمش دوچار مشکل هست، اینه که دو نهاد قدرتمند، دو نهاد مشخص قدرت در ایران وجود داره که این بدنه این دوتا نهاد و این دوتا جناح در دو سمت و سوی متفاوت هستن. برای مثال دولت حسن روحانی یا سیستم وزارت خارجه آقای ظریف هدایتش میکنه روی دیپلماسی و تماس‌های دیپلماتیک متمایل است و تلاش میکنن یک جورهای مشکل رو به این ترتیب حل کنن یا هدایت کنن. اما جناح مقابل یا جناح راست یا اون حزب طالبانی، اینها بدونه که هیچ توضیح و جایگزین و راه حلی داشته باشن، خواستار مقابله و مقاومت یا این هستن یا اینکه مردم یک وعده در روز غذا بخورن و این عملا امکان پذیر نیست. اینی که شما میبینید کیهان چنین حملاتی رو انجام میده در همین راستاست، اما متاسفانه غرب متوجه این تفاوت دیدگاه نمیشه و این یک کانفیوژن و یا یک سرگیجه ایجاد میکنه. مضافم بر اینکه یک اتفاقاتی هم در ایران افتاده که در واقع مذاکره و تماس با ایران رو دشوارتر هم میکنه. برای مثال اینی که اون کسی یه قرار مذاکره بکنه، آیا واقعا دولتی به نام دولت آقای حسن روحانی یا دولتی که دفتر آقای رهبری شکل گرفته؟ اینها کاملا مشخصه که دو تیم متفاوت عملیاتی هستند و اینی که کدوم یکی در هر حال با آمریکا مذاکره خواهند کرد این یه بحثه. بحث این که اگر واقعا دولت قراره وارد مذاکره باشه، دولت در جریان، دولت آقای حسن روحانی، آیا دولت در جریان اطلاعات پشت پرده قرار داره؟ ما حداقل میدونیم که طی اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته افتاد، حتی وزیر خارجه آقای ظریف در جریان برخی از تحولات دیپلماتیک در سیاست خارجی ایران نبود. مثلا ایشون در جریان سفر آقای بشار اسد به ایران قرار نگیره. حالا چطور میشه گفت که دولت میتواند وارد مذاکرات بشه در حالی که کاملا در جریان بدبستان ها مذاکرات و روابط دفتر رهبری یا جناح اون طرف با ایالات متحده آمریکا قرار ندارن؟ اینه که ارتباطات رو هم بسیار مشکل میکنه و همچنین سفر آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران رو هم تقریبا با یک پازل مواجه میکنه. هرچند که باید امیدوار بود که دیپلماسی به نتیجه برسه، اما هنوز که هنوز در ارتباط ابهام زیادی وجود داره.
خانم روسایی، در نهایت ممنون میشم اگر کوتاه جواب بدید. یک تغییری ما داریم مشاهده میکنیم در سیاست خارجه ایران و اون همین هستش که تلاشهاش برای انجام مذاکره یا حالا برقراری این دیپلماسی به شدت عمومی شده، یعنی این رفت آمدها و این سفرها به شکل خیلی عمومی و رسانه‌ای داره اعلام میشه. در واقع تقلای ایران به شکل عمومی و رسانه‌ای الان داره پیگیری میشه. نظر شما چه هست در این رابطه؟
این خیلی مهمه که این تلاش های دیپلماتیک رسانه‌ای میشه و روش خیلی تبلیغات میشه، اما وقتی که ایران اعلام میکنه که ما به صورت مشروط گام به گام داریم از برجام فاصله میگیریم، نشون میده که ایران خیلی درگیری دیپلماسی نیست. از طرفی وقتی که آمریکا از رفیق گلف آقای ترامپ یعنی شینزو آبه میخواد وارد تهران بشه، اما در این حال سری جدیدی از شرکت های پتروشیمی ایران رو توی لیست تحریم ها قرار میده، نشون میده که آمریکا هم مثل ایران به رغم اینکه پیشنهاد مذاکره میده عملا چنین اتفاق نمیفته. اینه که من معتقدم این پازلیه که تحولات آتی نشون میده به چه سمت و سوی خواهد رفت، آیا واقعا مذاکره شکل میگیره یا نه.
خیلی ممنونم فرزانه روستایی، خیلی ممنونم. ما وقتمون به پایان میرسه متاسفم. بریم بشنویم مجله ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان میگوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 آینده را در این زندان سپری کند.
تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.